پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و صمیمانه ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که شنونده برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید. امیدواریم سلامت و ایمن باشید و با امید و دلگرمی روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. دوشنبه 4 آذر ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 25 ماه نوامبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم. گزیده هایی از یک سخنرانی، نمایش تاریخ به روایت مورخ و این روزها به یاد تو بخش های این پیام دوست هستند که تقدیم شما می کنیم. امیدواریم با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. و برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی که در مورد برنامه ها دارید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما هست www.persianbahaimedia.org. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. و ما امروز یعنی 25 ماه نوامبر میلادی در تقویم بین المللی روز جهانی حذف خشونت علیه زنان نام گرفته. بر اساس تحقیقات نهادها و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل، خشونت علیه زنان و دختران یکی از بزرگترین، گسترده ترین، مزمن ترین و مخرب ترین نوع نقض حقوق بشر شناخته شده که در جهان امروز ما اغلب به دلیل مسئولیت از مجازات، سکوت قربانیان و یا شاهدان عینی خشونت و همچنین برچسب ننگ و شرمی که جامعه به این قربانیان میزنه در خفا و بی سر و صدا صورت میگیره. خشونت جسمی، جنسی و روانی از آشکارترین و جدیترین انواع خشونت هایی است که علیه زنان و دختران اعمال میشه، از جمله ضرب و شتم، تجاوز، اذیت و آزار روحی و روانی و حتی قتل. آمار سازمان ملل دهشت فاحش این فاجعه اجتماعی رو در سطح جهان این گونه نشون میده. در سال 2017 میلادی از هر 3 زن یا دختر یکی خشونت جسمی و یا جنسی را در زندگی تجربه کرده. 52% از زنان در زندگی زناشویی مورد تعرض جنسی و جسمی قرار می گیرند و از دسترسی به بهداشت و مراقبت های پزشکی محروم شدند. در این سال 750 میلیون زن قبل از سن 18 سالگی ازدواج کردند و 200 میلیون کودک دختر ختنه و یا ناقص سازی جنسی شدند. از هر دو زنی که در جهان به قتل میرسه، یکی از این قتل‌ها به دست همسر و یا افراد خانواده اون زن صورت گرفته. 71% قاچاق انسان در سراسر جهان زنان و دختران هستند و از هر 4 زن و دختر قربانی قاچاق انسان، 3 اونها مورد تعرض و سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند. فقر، جنگ، بیسوادی و حکومت‌های سرکوبگر و استبدادی در جوامع در حال توسعه و نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، انواع تبعیض و محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از فرصت‌های برابر ترقی در جوامع پیشرفته از جمله عواملی است که به خشونت علیه زنان شدت و تداوم می‌دهد. خشونتی که تأثیر مستقیم داره در تحقق اصل برابری، عدالت، صلح و پیشرفت و توسعه، نه تنها برای زنان بلکه برای کل جامعه انسانی در سطح محلی، ملی و بین المللی. با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی می‌کنیم از زنان و دختران رنج دیده و محروم در سراسر جهان، به خصوص زنان و دختران سرزمینمون ایران، که در این روزها با سختی‌ها و رنج‌ها و محرومیت‌های بیشماری روبرو هستند. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. برنامه‌های امروز رو با نمایش تاریخ به روایت مورخ ادامه میدیم. از شما دعوت میکنم همراه باشید.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
ماندانه جون جات خالی، دیروز جمعه بود و ما هیچ جایی نرفتیم. منم نشستم و حسابی کتاب حضرت بابو خوندم و جلو رفتم.
به به، خوش به حالت. ما که یه عالمه مهمون داشتیم. البته اونم خوب بودا، خیلی خوش گذشت. اما تا همه نرفتن و شب نشد نتونستم کتاب بخونم.
عوضش من جریان جناب وحید دارابی رو خوندم که خیلی هیجان انگیز و جذاب بود. میخوای برات تعریف کنم؟
وحید دارابی؟ اما جناب نبیل که میگفت سید یحیی دارابی، این همونه یا یه نفر دیگه است؟
نه همونه. اسم اصلیش سید یحیی دارابی بوده، اما بعد از این که ایمان میاره به جناب وحید مشهور میشه. واقعا هم که وحید و یگانه بوده.
اما به نظر من به پای ملا حسین بشرویه‌ای نمیرسیده. ملا حسین تو همون جلسه اول ایمان میاره، اما سید یحیی 3 جلسه طولش میده.
خب به نظر تو که هیچ کس به پای ملا حسین نمیرسه، اما جناب وحید هم شخص بسیار بزرگی بوده، اونقدر که حتی محمد شاه هم بهش اعتماد داشته و مأموریتی به این مهمی بهش میده.
آره، برام تعریف کردن.
تا کجاشو برات گفتن؟
همشو. این که به فرمان محمد شاه به شیراز میره و 3 جلسه با حضرت باب گفتگو میکنه و هر دفعه یه ذره تکون میخوره تا آخرش که کن فیکون میشه.
شاعر میگه هر گروهی به رهی طالب دیدار تو اند. من میگم هر گروهی هم به رهی ایمان میارن. نمیشه مقایسهشون کرد. جناب وحید هم آدم فوق‌العاده‌ای بوده. پدرش که اینقدر به ریاضت و مراقبه و مکاشفه مشهور بوده که بهش لقب کشفی داده بودن.
مکاشفه؟ از کشف کردن میاد، درسته؟ چی رو کشف میکرده؟
حقایق روحانی و معنوی رو. مکاشفه یه اصطلاح عرفانیه. کسی که مکاشفه میکنه بصیرت داره، میتونه حقایق رو با چشم باطنی ببینه.
یعنی پدر سید یحیی دارابی واقعا حقایق رو به چشم باطن میدیده؟
نمیدونم، اما به این شهرت داشته. تو کتاب حضرت باب که دیروز میخوندم نوشته که پدر جناب وحید که اسمش سید جعفر بوده، خودش پسر یه عالم مشهور بوده و بهش لقب کشفی داده بودن و بنابراین معروف بوده به
سید جعفر کشفی. لابد دیگه.
آفرین، وارد شدی. سید جعفر کشفی در فقه و تفسیر و حکمت و عرفان استاد بوده و کتابای زیادی هم نوشته بوده.
اون موقع که سید یحیی یا همون جناب وحید که میگی به شیراز میره با حضرت باب ملاقات میکنه، پدرش یعنی همین سید جعفر کشفی فوت کرده بوده؟
ها، جالبی قضیه اینجاست. نه، فوت نکرده بوده. این سید جعفر کشفی همون سال 1260 که حضرت باب با جناب قدوس به مکه میرن، حضرت باب رو زیارت میکنه و موقعی که جناب وحید به شیراز میرن هنوز زنده بوده. وقتی جناب وحید ایمان میاره، حضرت باب بهش مأموریت میدن که خبر ظهور جدید رو به پدر خودش یعنی سید جعفر کشفی مشهور بگه.
خب چی میشه؟ سید جعفر ایمان میاره؟
جناب وحید از شیراز مستقیما میره بروجرد که پدرش در اونجا زندگی میکرده و خبر ظهور رو به پدرش میده. اما از صحبت‌های پدرش اینطور میفهمه که پدرش منکر برحق بودن حضرت باب نیست، ولی نمیخواد خودش رو درگیر کنه. دلش میخواد اونو به حال خودش بذارن.
پس آخرش ایمان نمیاره.
شاید به خاطر شهرت و محبوبیت زیادی که داشته نمیخواسته به بابی بودن مشهور بشه و یا احیانا این محبوبیت رو از دست بده.
یه معلم داریم مرتب میگه زهی خیال باطل. حالا واقعا زهی خیال باطل. این آقای کشفی رو امروزه دیگه کسی نه یادشه نه محبوبیتی داره. من و تو هم اگه پدر جناب وحید نبود نمیشناختیمش، درسته؟
آره دیگه.
یعنی حالا شهرت و محبوبیت جناب وحید که حقیقت براش مهمتر از شهرت و محبوبیت و مقام و منصب و این چیزا بود، خیلی بیشتر از پدرشه که به خاطر این چیزا چشمشو به روی حقیقت بست و ایمان نیاورد.
راست میگی. حداقلش اینه که بهایای سراسر دنیا جناب وحید رو میشناسن. ولی به قول تو سید جعفر کشفی و دیگه کسی یادش هم نیست.
میخوام بگم کسی که همه چیز رو به خاطر حقیقت کنار میذاره همه چی رو به دست میاره، و برعکس کسی که چیزای دیگه رو به حقیقت ترجیح میده، حقیقت رو که از دست میده هیچی، بقیه چیزا رو هم از دست میده. خب دیگه چه خوندی؟
دیگه شرح ایمان حجت زنجانی رو.
کی؟
حجت زنجانی. حجت زنجانی در واقع اسمش ملا محمد علی بود، اما چون حجت الاسلام و اهل زنجان بود، بعد از ایمانش حضرت باب بهش لقب حجت دادن و به حجت زنجانی مشهور شد.
خب حالا تعریف کن.
اول اینکه جناب حجت زنجانی هم مثل جناب وحید از خانواده روحانی مشهوری بود و پدرش ملا عبدالرحیم زنجانی از علمای معروف زنجان بود و مردم ازش کرامات زیادی تعریف میکردن.
کرامات؟ یعنی میخوای بگی پدر جناب حجت دست و دلبازی میکرده؟
نه، این لغتش با کریم فرق میکنه. کرامت یعنی کارهای غیرعادی، معجزه. بعضی از افرادی که خیلی به عرفان و پریزگاری و اینا مشهورن، مردم معتقدن که یک کراماتی هم داشتن.
مثلا را رفتن روی آب و از این کارا؟
فکر کنم مربوط به فضای اون روزا بوده که مردم خیلی به این چیزا اعتقاد داشتن. امروزه دیگه نمیشنویم که فلان کس کرامات داره و کرامتی ازش ظاهر شده.
اتفاقا امروز هم هست. شاید نه به اندازه گذشته، اما امروز هم هست. یه خورده مدلش فرق کرده. هنوز هم هستن کسایی که به این چیزا اعتقاد داشته باشن. تو چی میگی؟ تو میگی این کسایی که مردم میگفتن واقعا کرامت داشتن یا از خرافات مردم بوده؟
من میگم دین باید مطابق علم و عقل باشه. من که تو با چشم خودم نبینم باور نمیکنم.
راهی هم که نیست برگردی به 200 سال پیش و ببینی پدر جناب حجت واقعا کرامات داشته یا نه.
ایناش مهم نیست. مهم اون احترام و اعتقادیه که مردم بهش دارن. آدم تو سرگذشت جناب حجت یه چیزایی میخونه که از کرامات هم عجیب تره.
مثلا چی؟
حالا تعریف میکنم. اینطوری بوده که جناب حجت هم راه پدرشو در پیش میگیره. وقتی تحصیلاتشو در نجف و کربلا تموم میکنه، برمیگرده ایران. اما همون موقع هم با اینکه 20 سال بیشتر نداشته، به خاطر علم و اطلاعات وسیع و هوش زیاد و قدرت بیانی که داشته، اعتبار و شهرت زیادی به دست آورده بوده. به طوری که وقتی میخواسته از کربلا بره، طلاب و علمای کربلا تا دو فرسخی میرن بدرقش.
آفرین.
وقتی هم تو مسیر به کرمانشاه میرسه خیلی ازش استقبال میکنن. بعدش هم به همدان میره و اونجا ازدواج میکنه و ساکن میشه و مرجع روحانی مردم بوده. اما بعد از 2 سال خورده‌ای پدرش فوت میکنه. مردم زنجان هم میرن همدان و با التماس و سلام و صلوات ایشونو میبرن زنجان. براش گوسفند زیادی رو قربونی میکنن و آخرش هم منبر و مسند پدرشو بهش میدن.
واقعا اون موقع ها علما چه احترامی داشتن؟
چون هنوز کاری نکرده بودن که این احترامو از دست بدن. حالا بقیهشو گوش کن. جناب حجت که به شدت پرهیزگار بوده، دستور میده تو زنجان مراکز فساد و فحشا بسته بشه. افراد ولگرد و خودفروش هم توبه میکنن و هر کدوم به کاری مشغول میشن. مشروب خوری هم کنار گذاشته میشه. به خاطر همین چیزا جناب حجت خیلی بین مردم محبوب میشن. اما وقتی یه نفر خیلی موفق و محبوب بشه چی میشه؟
یه عده حسودم پیدا میشن.
آفرین، دقیقاً. جالب اینه که این حسودا چند بار کارو به جایی میرسونن که شاه هر دو طرفو به تهران احضار میکنه و هر دفعه هم قضیه به نفع جناب حجت تموم میشه و شاه بهش پاداش میده.
منظورت همون محمد شاه دیگه، درسته؟
بله، محمد شاه. یه بار از این دفعاتی که گفتم، محمد شاه به جناب حجت یه انگشتری گرانبها و عصای جواهر نشان میده و وقتی جناب حجت به زنجان برمیگرده، مردم قوقایی میکنن و میان استقبالش و قربانی میکنن و دیگه خیلی ازش تجلیل میکنن. اما یه چیزی هست که خودم هم هنوز باورم نمیشه.
چی؟
اینکه 12 نفر از پیروان جان نثار ایشون دستمال سرخ ابریشمی که نشونه قربانی بوده به گردن پسر بچه های خودشون میبندن.
واقعا که قربانی نمی کردن. اینم از این تعارفات عجیب و غریب و افراطی بوده که بعضی وقتا هنوزم هست.
ده همین، یکیشون واقعا داشته بچه‌شو قربانی می‌کرده که جناب حجت می‌فهمه و جلوشو می‌گیره و دعواش می‌کنه که این کارا مال اقوام جاهلیه قدیمه. بعدش دستور میده جراحت گلوی اون پسر بچه رو بخیه کنن و معالجش کنن.
عجب بابای سنگدلی داشته واقعا. خیلی عجیبه ها. جناب حجت خیلی خوب. اصلا خود پیغمبر. بچه بیگناه چرا میکشی؟ که چی بشه؟
منم وقتی خوندم از همینش دیوونه شدم دیگه. اینا رو که آدم میخونه تازه میفهمه که مردم اون روزگار کجای کار بودن و حضرت باب در مقابلشون چه کار سختی در پیش داشتن.
حالا چطور شد جناب حجت با این همه کبکب و دبدبه‌ای که داشت ایمان آورد؟
به نظر من به خاطر اینکه واقعاً مجتهد کاملی بود. وقتی خبرهای مربوط به ادعای حضرت باب شنید، یکی از شاگردان مورد اعتمادش به نام ملا اسکندر رو مأمور کرد که به شیراز بره و درباره قضیه تحقیق دقیقی بکنه. ملا اسکندر پس از اینکه به شیراز رفت و به حضور حضرت باب رسید، طوری مجذوبان حضرت شد که 40 روز در شیراز موند و تا جایی که تونست از آثار آیات جدید خوند و استفاده کرد.
لابد این ملا هم دیگه دلش نمیخواست از پیش حضرت باب جای دیگه ای بره.
نه، اما حضرت باب بهش دستور میدن که به زنجان برگرده.
آره دیگه، باید مأموریتش رو تموم میکرده.
وقتی ملا اسکندر به زنجان میرسه، علمای برجسته شهر پیش جناب حجت جمع بودن و جلسه ای داشتن. جناب حجت از ملا اسکندر سوال میکنه که آیا به حضرت باب مؤمن شده یا ادعای اون حضرت رو درست ندونسته و رد کرده. ملا اسکندر در جواب مقداری از آثار حضرت باب رو که همراه داشته به جناب حجت میده و میگه هر چه شما بفرمایید نظر من نیز همان است.
جناب حجت چی میگه؟
جناب حجت اولش که خیلی عصبانی میشه و میگه که این موضوع تقلید بر نمیداره. هر کسی باید شخصا جستجو و تحقیق کنه و حقیقت رو بفهمه. بعد همین که یه صفحه از کتاب قیوم الاسما رو که از آثار حضرت باب میخونه سجده میکنه و میگه اینجا نوشتم شهادت میدم که منبع نزول این کتاب مبارک همان منبع نزول قرآن شریف است. هر کس به حقانیت قرآن شهادت میدهد بر حقیقت این آیات نیز باید شهادت دهد.
عجب، واقعا آدم بزرگی بوده که به این سرعت حقانیت حضرت باب رو درک میکنه.
حالا دیدی جناب حجت حتی یه سوال هم نمی کنن، بلافاصله اصالت و منبع الهی آیات حضرت باب رو تشخیص میدن.
راست گفتی، آدم ها با سرعت ها و روش های مختلف خودشون به حقیقت میرسن، اما مهم اینه که برسن.
اینم بستگی داره به این که چقدر جستجوی حقیقتشون واقعی و خالصانه باشه. اگر اینطور باشه خداوندم کمکشون میکنه و راهو بهشون نشون میده.
خب بعدش چی میشه؟
جناب حجت تو همون جلسه رو میکنن به علما و میگن تعلق و اعتقاد من به صاحب این آیات چنان است که اگر روز را شب و تابش خورشید را سایه اعلام نماید با تمامی دل باور دارم. هر کس حضرت باب را انکار نماید حضرت الوهیت را انکار کرده است.
واقعا آدم نمیتونه تحسینش نکنه. چه هوش و چه قدرت و در این حال چه شجاعتی داشته.
جناب حجت برای میرزا جانی کاشانی تعریف کرده که من ملایی بودم چنان مغرور و زبردست که در عصر خودم از برای احدی خاضع نشدم. خلاصان که با همه غرور همین که خبر ظهور آن جناب به من رسید و به قدر یک صفحه کوچک از آیات آن نقطه فرقان را دیدم، هوش از سرم بدر شد و بی اختیار در عین اختیار تصدیق حقیقت ایشان را نمودم.
ببخشید میام وسط حرفت، بی اختیار در عین اختیار یعنی چی؟
یعنی اختیار داشتم، میتونستم قبول کنم یا نکنم. اما چطور میتونستم حقیقت رو قبول نکنم؟ خود به خود حقانیت ایشون رو پذیرفتم و تصدیق کردم.
فهمیدم، حالا بقیهش رو بگو.
خب بی اختیار در عین اختیار تصدیق حقیقت ایشان را نمودم و حلقه بندگی او را به گوش محبت کشیدم، زیرا که معجزه اشرف پیغمبر از ایشان دیدم. هرگاه انکار می کردم انکار حقیقت مذهب اسلام را نموده بودم و لحاظات تصدیق نمودم و قلاده اطاعت آن جناب را به گردن خیش افکندم و در مقام نصرت آن سید امکان برآمدم.
معنی این جمله آخر چی بود؟
یعنی اون سید امکان، اون آقای جهان رو یاری کردم.
جناب نبیل، امروز ترنم شرح ایمان جناب حجت زنجانی رو برام تعریف کرد.
به به، بسیار هم عالی. جناب زنجانی هم جواهر وجودی بودند که نظیرشان کم پیدا می شود.
بله، ترنمم گفت که چقدر پرهیزگار و در این حال شجاع بودند و با اینکه شهرت و اعتبار و محبوبیت زیاد و میشه گفت حیرت انگیزی داشتن، اینا باعث نشد که در پذیرفتن و تصدیق حقیقت ظهور حضرت باب حتی یه لحظه هم تردید کنن.
بله، جناب حجت فکر سلیم و ذکاوت کاملی داشت و در همه مسائل تحقیق میکرد و از تقلید و پیروی بیدلیل دوری میکرد. علناً از رفتار علمای زمان خودش و پستی افکار و اخلاق آنها انتقاد می کرد و همه را از نواب اربعه گرفته تا پست‌ترین ملاها نقد می کرد. آنان را مساوی می شمرد و انحطاط اسلام را به علت رفتار زشت آنها می دانست.
اینا رو ترنم نگفت. پس برای همین بوده که مرتب با علمای دیگه بحث داشتن و کارشون به تهران و داوری شاه می کشیده.
راستی، این نواب که گفتین یعنی چی؟
نواب اربعه یا وکلای چهارگانه 4 نفر بودند که یکی بعد از دیگری نیابت شیعه را به عهده گرفتند، به سبب اینکه میگفتند که برخلاف تصور مردم بعد از رحلت امام حسن عسکری فرزندی از ایشان باقی مانده که همان امام 12 شیعیان است و در سردابی مخفی شده و آنها واسطه بین ایشان و مردم هستند.
راست میگفتن؟ داستانشون یه جوری به نظر میاد.
سوال خوبی است، اما بحث ما فعلا این نیست. منظور بنده این بود که جناب حجت به راحتی حرفی را نمیپذیرفتند و بدون هیچ گونه واهمه‌ای از اخلاق بد علما از بزرگ تا کوچک انتقاد میکردند.
اما حرف شاگردشون ملا اسکندر رو پذیرفتن؟
نه، حرف ملا اسکندر را نپذیرفتند. حتی وقتی ملا اسکندر آثار حضرت باب را به ایشان داد و گفت من مطیع شما هستم و هر چه شما بگویید من هم قبول می کنم، به شدت او را سرزنش کردند که اصول دین تحقیقی است و اگر علما در این مجلس نبودند تو را تنبیه می کردم. آنچه که ایشان را به سجده و اعتراف به حقانیت حضرت باب وادار کرد، کلام حضرت باب بود، کتاب قیوم الاسما بود که بلا فاصله شعله ایمان را در قلب صاف و پاک ایشان برافروخت.
نمایش تازه‌ای رو شنیدید از مجموعه تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست. در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش می‌کنیم.
پیام من برای تو پر از صدای شکوه‌های یک زن است، سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم است. به هر رهی در این جهان یه مادر صبور و دل شکسته به زیر پای خشم تو اسیر افترا و پا بستم. شکایتم از این زمان نبرد نابرابر شکفتن بود، تو رفتی و من ماندم، تلاش و خواستن من است و کم نبود. سؤال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگیست، مرا ببین من یک زنم همان که وارث درد بی کسیست، مرا ببین من یک زنم همان که وارث درد بی کسیست. Thank you.
روز روز دوشنبه است و در ادامه برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست، چهارمین بخش گزیده‌هایی از سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو با هم می‌شنویم با عنوان از شاهنامه تا نامه به شاهان. دکتر نادر سعیدی نویسنده، استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی را در 28مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه دادند. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.
مطلب سومی که می‌خوام مورد بحث قرار بدم مسئله استبداد جهانی است. یعنی این که از نظر فردوسی این که یک کشور حق داشته باشه کشورهای دیگر رو بگیره، باجگیری کنه، ازشون حمله کنه، به زور ازشون باج بگیره، استعمار، این چگونه است؟ این مسئله دشوارترین مسئله است، برای اینکه تقریبا تمام تعابیری که تاکنون از شاهنامه شده تعابیر افراطی ناسیونالیستی در اکثر موارد و گاهی تعابیر نجات پرستانه. در نتیجه چون ایران ایران هست، حق داره همه کاری بکنه، هیچ جای دیگه حق ندارن اهانتی کنن به ایران، ولی ایران حق داره هر کاری بکنه. این تعبیر متداولی است که معمولا می شود از شاهنامه فردوسی. شاهنامه فردوسی سر تا سر نفی نژاد پرستی است، من اینو با قاطعیت میگم، ولی فرصت ندارم مثال بدم. اصلا خود رستم یعنی نفی نژاد پرستی. رستم از خانواده میاد که زال با نواده ضحاک پیوند بسته و برای همینه که شاه ایران منوچهر مخالف این ازدواجه که خاندان ضحاک بخوان در بزرگترین خاندان پهلوانی ایران وجود داشته باشه. اصلا داستان رودابه و زال یکی از علل اصلیش که انقدر تاکید میشه در شاهنامه نفی نژاد پرستی است و نشون دادن این که پیونده کسی که خون ضحاک در او هست و زال نتیجهش رستمه، نتیجهش بزرگترین قهرمان ایرانه، نتیجهش ناجی ایرانه، نتیجهش بزرگترین و زیباترین شخصیت ایرانه. این یک مثالی است از اینکه چگونه نجات پرستی در سر تا سر شاهنامه داره مورد انتقاد قرار میگیره. به نظر من شاهنامه حقیقت پیامی که میده نفی استعمار هست، نفی فرهنگ بیگانه سازی و بیگانه پردازی است، نفی فرهنگ جنگ. برای توضیح این مسئله به سه مثال به طور اختصار اشاره میکنم. مثال اول به آغاز شاهنامه برمیگرده. از نظر شاهنامه ایران به اعتباری در ابتدا کل جهان هست، یعنی ایران در مرکز دنیاست و پادشاه ایران پادشاه همه دنیاست. فریدون پادشاه ایرانه، از پادشاهان دادگره از نظر شاهنامه و این بر سرتاسر جهان حکمرانه. منتها فریدونه که حالا تصمیم میگیره که جهان را تقسیم کنه میان سه پسرش. بنابراین یونان، اروپا این قسمتها را میده به پسر بزرگش سلم و به پسر بعدیش تور، توران و چین را میده و قسمت میانه را به پسر کوچکش ایرج میده که این سخنرانی هم به تجلیل ایرجی دیگر هست. ایرج سمبل انسانیت و مهر و خرد راستینه، خرد راستین، نه خرد خودپرستارانه و محاسب، خرد راستین اخلاقی. اما برادرانش اینها به خاطر حسادت اینها میخوان ایران را تصاحب کنن و بنابراین لشکرکشی میکنن به مرزهای ایران میان. در اینجاست که ایرج برخلاف اندرز پدرش، چون نمیتونسته اصلا اینجوری فکر کنه که برادر قراره برادرش را بکشه، هنوز برادرکشی به وجود نیامده، اولین نوع این کشتار توسط ضحاک هست، ضحاک پدرش را میکشه، اما برادر را بکشه هنوز اتفاق نیفتاده و نمیتونه اصلا ایرج فکر کنه که برادر میتونه برادرش را بکشه. بنابراین فکر میکنه اگر سلم و تور دارن این کار را میکنن ناشی از سوء تفاهمه و بنابراین فکر میکنه که باید بره و باهاشون صحبت کنه. بدون اسلحه، بدون لشکرش، تنها میره به لشکر اونها که باهاشون صحبت کنه، با مهر اونها رو در آغوش میگیره، اما وقتی میفهمه که اونها فقط میخوان تاج و تخت رو داشته باشن، حاضر میشه که تاج و تخت رو از دست بده و میگه برادری و اخوت برای من خیلی مهمتر از اونه و چنین تاج و تختی ننگه برای من، از نمیخوام. ببینید چقدر بلوغ فکری و خرد داشته، یعنی وسواس به قدرت نداشته. منتها خرد او خیلی جلوتر بوده از زمانش، یعنی بر طبق خرد آن زمان نابخرد تلقی میشه، اما خرد راستین را او داشته. و برادرانش البته از روی حسد او را میکشن با بیشرمی محض و نتیجه این مسئله ایجاد یک نظام کین میشه، یعنی اینکه ایرانیان حالا باید انتقام کینه ایرج را بگیرن از تور و سر.
همراهان خوب و با وفای رادیو پیام دوست، همچنان با ما همراه بمونید، چون بعد از لحظات موسیقی ادامه برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی رو با هم خواهیم شنید.
نوه ایرج که منوچهر باشه میره حمله میکنه و تور و سرم رو میکشه. بعد نوه تور یعنی پشنگ و پسر پشنگ یعنی افراسیاب، حالا اینا میخوان انتقام و کین پدر بزرگشون رو از ایرانیا بگیرن و این نتیجهش میشه که نظام روابط جهانی میشه نظام کین، نظام جنگ، نظام انتقام. هر طرف معتقدن و مطمئنن که کاری که میکنن اخلاقیست و میهندوستیست و میهنپرستی و خدام در طرف اونهاست. پیامی که داره به نظر من که مورد غفلت قرار گرفته که فردوسی داره در این داستان میده اینه که تورانی در کار نیست، یونانی در کار نیست، اینا همه ایرانی هستن. این پادشاهان، این بیگانگان، این اهریمنی ها کسانی نیستن جز فرزندان فریدون و این جنگ ها چیزی نیست جز حاصل یک توهم بیگانه پردازی و اهریمن سازی از خود و از برادر خود. مثال دوم مربوط میشه به داستان زیبای رستم و سهراب. داستان رستم و سهراب همه میدانند که رستم پسر پهلوانش را به دست خودش میکشه. چیزی که مورد غفلت قرار گرفته معمولاً در تشریح و فهم این داستان اینه که یکی از پیام‌های عمده فردوسی این است که پدر پسرش را، یعنی در حقیقت خودش را داره میکشه، نمیتونه تشخیص بده که این پسرشه، به خاطر اینکه بیگانه پردازی کرده او را، به خاطر اینکه سهراب در توران متولد شده، مادرش تورانی هست و حالا با لشکر توران اومده حمله کرده به ایران، اون هم البته به خاطر جوانیش میخواد رستم را بکنه پادشاه تمام دنیا، اما به خاطر اینکه الان تعریف میشه به عنوان تورانی و دشمن، رستم دیگه نمیتونه اون را بشناسه. هر گونه‌ام که سهراب به هزار شکل دلالت‌هایی میکنه که باید رستم میفهمید که این پسر اونه، اما همه اینها را کنار میگذاره. یعنی دیواری که ما خودمون میپردازیم، حجاب‌هایی که خودمون میسازیم به عنوان بیگانه، باعث میشه که فراموش کنیم که این بیگانه خود ماست و در اینجا خودمون را میکشیم، پسرمون را میکشیم. در شاهنامه این به این معنی که آز باعث میشه که رستم نشناسه پسر خودش را و بزرگترین شکل این آز در این بیگانه پردازیه خود ماست که تبدیل میشن به دیگران، به اهریمنان. مثال سوم مربوط میشه باز به داستان گشتاسپ، اسفندیار، پسر اسفندیار بهمن و رستم. ببینید چقدر این مسئله جالبه، چقدر فردوسی کارش زیبا و عظیمه. فردوسی داره نشون میده که این نظام اهریمن پردازی، دیگر پردازی از افرادی که ظاهراً از ما دور هستن که در حقیقت برادران ما هستن، اگرچه در ابتدا به شکل اهریمن پردازی از کشورهای دیگه داره صورت میگیره، اما خود این منطق به خاطر اینکه از بنبست غلطه، نتیجه منطقیش اینه که به زودی متوجه خود میشه و و در نتیجه اول از طریق گشتاس و بعداً از طریق بهمن پسر اسفندیار دشمن ایران، بیگانه و خائن، بزرگترین دشمن ایران میشه رستم و زال. یعنی بزرگترین منجی ایران، بزرگترین میهن دوست ایران، کسی مثل اون نیست در شاهنامه که رستم باشه. این تعریف میشه به عنوان دشمن ایران، به عنوان دیگه بیگانه به معنای راستین خودش که باید نابود بشه. و بهمن البته میاد همین کار میکنه و با قتل عام‌های خودش. این داستان بیان بیهودگی و نابخردی این نظام کین هست، این نظام بیگانه پردازی است.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های از سخنرانی دکتر نادر سعیدی در پیام دوست هفته آینده، همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
ای طلا بانوی ناب خاوری، بس تن دادن به نابرابری. چه کسی گفته من از تو بیشترم؟ چه کسی گفته تو از من کمتری؟ شرم قصه من، سکوت من، بی سبب هرگز نبود غروب تو. من شریک جرم آزار تو هم، در لباس یاور و محبوب تو. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، عشق پر شکوه تو با غرور فریاد. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، اسم پر شکوه تو با غرور فریاد بزن.
و اگر کاغذ و قلم آماده دارید، اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست رو لطفاً الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. و در اینجا برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار میگیم.